بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث استطاعت حضرت امام اشاره کردند که استطاعت عقلی کافی نیست و استطاعت شرعی شرط است و استطاعت شرعی رو تفسیر کردن به زاد و راحله. در مسئله 11 که محل بحث ماست فرمودند که مقصود از زاد و راحله که ما گفتیم اون چیزیست که در سفر این شخص به اون نیاز داره، به حسب حال خودش قوتن و ضعفن، یعنی به لحاظ حال جسمیش که توانایی های جسمیش چقدر اقتضا میکنه که این توشه راه داشته باشه و از چه وسیله نقلیه استفاده کنه، و شرفن و زعتن، و اینکه به لحاظ موقعیت و جایگاه اجتماعی این باید چه توشه ای داشته باشه و چه وسیله نقلیه ای رو استفاده کنه. و فرمودن که اگر اون توشه ای که داره یا وسیله نقلیه ای که امکانش براش فراهمه کمتر از این حد باشه، حجت الاسلام بر او واجب نیست و اگر حجت الاسلام رو انجام بده مجزی نیست. این قسمت فرمایش امام رو عرض کردم که در عروه مرحوم سید هم داره، ایشون هم تعبیر کرده در مورد زاد که زاد به حسب حالهی قوتن و ضعفن و زمانهی حرن و بردن و شأنهی شرفن و زعتن. و در مورد راحله هم باز تعبیر فرموده که بل ظاهر اعتباره من حیث الزعت و شرف کمن و کیفن، که هم در مورد زاد هم در مورد راحله مسئله شرف و موقعیت و جایگاه اجتماعی رو مطرح کرده مرحوم سید. در ذیل فرمایششون مرحوم سید اشاره کرده به دلیل این مسئله، فرموده که هرچند آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و روایات الاستطاعت و الزاد و راحله مطلق هستند، اما چون قاعده نفی عسر و حرج حاکم بر اونهاست، بنابراین کسی که مخالف شأنش باشه اون امکانی که داره این براش حج واجب نیست، چون الان بخواد با این وضعیت بره عسر و حرج هست. بعد استدراک فرمودن نعم اذا لم یکن به حد الحرج، اگر به حد حرج نباشه وجب معه الحج، که باید حج رو در این صورت انجام بده ولو دون شأنشه، یعنی دون شأنش هست اما به حد حرج نمیرسه. بعد فرمودن علیه یحمل ما فی بعض الاخبار من وجوبهی ولو علی خمار اجدع مقطوع الذم، فرمودن اون روایاتی که فرموده حج واجبه ولو بر یک الاغ دم بریده گوش بریده همین فرضه، یعنی پایین تر از شأنش هست اما عسر و حرج براش نیست. این فرمایش مرحوم سید بود که عرض کردم علارغم حاشیه های فراوانی که بر عبارات مرحوم سید هست توی این مسئله تقریبا هیچ کس حاشیه نزده الا دو بزرگوار، یکی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و یکی مرحوم آقای گلپایگانی، که از فرمایش به خصوص مرحوم آقای گلپایگانی میشه این استفاده رو کرد که اگر موجب اذلال یعنی ذلت این شخص باشه، موجب مهانت این شخص باشه، مخالف ببخشید موجب خارج از حد شرف این شخص باشه، حالا تعبیر اینطوری خارج از حد شرف این شخص باشه، این حج براش واجب نیست، یعنی ولو به حد عسر و حرج نرسه، همین مقدار که متناسب با شأنش نباشه این مستطیع نیست. مرحوم آقای بروجردی تعبیری دارن، فرمودن که اون آیه و روایت که شما میگید مطلقه اطلاقی ظاهرا نداره، چون کسی که اون چی که داره موجب مهانت و ذل برای او، یعنی ذلت آور خاری آوره که بخواد با یه همچین وسیله‌ای بره یا با همچین توشه‌ای سفر بکنه، این اصلا مستطیع محسوب نمیشه، از اطلاق اون آیات ابتداعا خارجه. اصلا اون آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، عرفاً اون مقدار امکاناتی رو که اگه با اون امکانات این شخص بره خفت و خاری براش خواهد داشت شامل نمی شود. که عرض کردیم از این فرمایش های گلپایگانی حالا به خصوص میشه این استفاده رو کرد که اگر امکانی که برای سفر حج در اختیار شخص قرار داره کمتر از شأن او باشه، این مستطیع نیست، ولو این که موجب عسر و حرج نباشه. مقابل این آرا برخی از فقهای گذشته مثل مرحوم شهید در شرح لمعه فرمودن به ما یناسبه قوتن و ضعفن، این زاد و راهله باید تناسب داشته باشه به لحاظ توانایی های جسمی شخص. بعد تصریح کردن لا شرفن و زعتن، اما جایگاه اجتماعیش اصلا مطرح نیست، ولو اون امکانی که داره بسیار پایین تر از حد جایگاه اجتماعیش باشه حج بر او واجبه. مرحوم کاشف اللسان تعلیل کرده این نکته رو، فرموده قوتن و ضعفن لا شرفن و زعتن، اینو بعد گفته چرا؟ لعموم الآیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و الاخبار، که استطاعت از زاد و راهله و این زاد و راهله فرضونه که داره ولو پایین تر از شأنشه، و خصوص قول صادق علیه السلام فی صحیح ابی بصیر من عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدع مقتوع الذم فعبا فهو مستطیع للحج، که این شخص مستطیعه ولو اینکه این قلاق دنبریده و گوشبریده ایست که مثلا خلاف شأن اوست. بعد فرمودن لعنهم، یعنی ائمه خودشون رکبو الحمیر و زوامل، خود اونا مخالف شأن خودشون می نشستن روی اولاغ می نشستن می رفتن حج انجام می دادن، اونطوری نبود که حتما بگن باید اسب باشه و امکان کذا باشه تا برن حجشون انجام بدن. خب این در واقع تا اینجا ما می تونیم سه تا نظریه به دست بیاریم. یک، این که اصلا معیار نیست جایگاه اجتماعی، شخص اگر زاد و راهله ای داره که با اون زاد و راهله میتونه سفر حج انجام بده حج بر او واجبه ولو این زاد و راهله تناسبی با شأن اجتماعی او نداشته باشه، که این فرمایش مثل کاشف اللسان و شهیده. دو، در صورتی که این زاد و راهله کمتر از شأن اون شخص باشه و موجب عسر و حرج بشه برای اون شخص، این استطاعت نداره، اما اگر کمتر از شأنش بود و موجب عسر و حرج نبود در اون صورت مستطیعه. سه، که عرض کردیم این دومی نظر مرحوم سید هست در عروه، و عبارت حضرت امام در تحریر الوسیله با توجه به اینکه امام بر عروه تعلیقی ندارند احتمال داره مقصودشون همین باشه، یعنی همون نظری رو که در عروه دارن در تحریر هم ممکنه مورد نظر امام باشه. نظر سوم این که اگر خلاف شأن بود امکانی که برای حج برای این شخص فراهمه، این اصلا مستطیع نیست ولو براش عسر و حرجی نداشته باشه، که ظاهر فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی اینه و ممکن است حضرت امام هم مقصودش این باشه، چون عبارت عروه ذیلش توضیح داده مرحوم سید که اگر عسر و حرج نداشت بر شخص واجبه ولو پایین تر از شأنش باشه، اما مرحوم امام رضوان الله علیه اصلا چنین توضیحی نداره، مطلق فرموده زعتن و شرفن، یعنی باید حتما به لحاظ جایگاه اجتماعی این زاد و راهله تناسب داشته باشه. شاید عبارت تحریر این احتمال هم هست که مقصود ایشون همون نظری است که مثلا از ظاهر عبارت مرحوم آقای گلپایگانی به دست میاد که معیار موقعیت اجتماعی است، اگر کمتر از موقعیت اجتماعی شخص از امکاناتش حج بر او واجب نیست، که اگر این باشه معناش اینه که فرمایش امام در تحریر با نظرشون در عربه متفاوته و عربه قبل از تحریر تعلیق زدنیشون و بنابراین معیار می شود نظر ایشون در تحریر. البته عرض کردم هر دو احتمال در عبارت تحریر ممکنه، هرچند ظاهر اطلاق عبارت تحریر همینه که ایشون ظاهرن نظرشون شبیه نظر مرحوم آقای گلپایگانی است. عرض کردم این روایاتی که مرحوم کاشف اللسان به اون اشاره کرد و به در واقع به سبب اینکه کاشف اللسان بهش اشاره کرده و تو آثار فقهی عبارت کاشف اللسان مورد توجه قرار گرفته، مرحوم سید هم به همون اشاره کرد، چون مرحوم سید اون ذیل عبارتش که فرمود اون روایاتی که در اون روایات تعبیر شده است که ولو علی حمار اجدع مقطوع الزن محمول بر این معناست، ناظر به عبارت کاشف اللسانه. میخواد بگه اونی که تو اون روایات فرموده که ولو بر یه همچین الاغ دم بریده و گوش بریده یه حج واجبه، یعنی با فرض این که اسر و حرج نباشه، نه با فرض اسر و حرج. این در واقع جواب مرحوم کاشف اللسان. عرض کردم یک محمل دیگری که برای اون روایات مطرح شده و بعضی هم قائل شدن این است که این روایاتی که داستان این جناب حمار اجدع مقتوع الزم توش ذکر شده همش مربوط به حج بزلیه. تعابیر من عرض علیه الحج تو تمام این روایاتی که این مضمون درش هست مضمون حج بزلیه که به یک کسی عرضه بشود حج، نه اینکه خودش امکاناتش اینطوریه. یکی دیگه بهش میگه آقا بیا من شما رو میخوام ببرم حج، این امکان حج. برای همین بعضی این مطلب رو مطرح کردن مثل صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه که اصلا عنوان باب انتخاب کرده و من بارها عرض کردم وسائل کتاب فقهیست، عناوین باب فتوای صاحب وسائل هستند و روایات ذیل عنوان دلیل اون فتوا هستند. کتاب حدیث نیست وسائل به اون معنایی که مشهور میگن. این اینجوری نیست که عنوان باب مثل عنوان ابواب مثلا کافی اینا باشه. اینجا ایشون فتوا داده، میگه وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحله ولو حمارا. حج واجب است برای کسی که به او عرضه شود زاد و راحله، زاد و راحله در اختیارش قرار بده ولو اون زاد و اون راحلش حمار باشه. حالا مقصودشون ولو حمارن اجدع مقتوع الزم ابتر، همون تعابیری که تو روایات آمده، یعنی ولو یه الاغ باشه، حالا ولو اون الاغ گوش بریده دم بریده این هم باشه واجب. که این یک بحثی شده، برخی گفتن که در حج بزلی رعایت شأن مطرح نیست، چون فرق گذاشتن بعضی بین حج بزلی و حج که شخص خودش مستطیع میشه. مثلا یکی از فرقایی که مشهوره، حالا بعد بهش میرسیم، میگن در جایی که شخص خودش مستطیع میشه باید رجوع به کفایت داشته باشه، یعنی وقتی بر میگرده، حالا اینجوری تفسیر میکنن، وقتی بر میگرده به سرزمین خودش پیش ایال خودش، اون موقع امکانات کافی برای ادامه زندگی داشته باشه، نیازمند کسی نشه. میگن اما در حج بزلی که اینو توی عروه فتوا میده و تقریبا هیچ فقیهی تعلیقه نزده، مشهور فقهای مشهور پذیرفتنش اینه که میگن در حج بزلی رجوع به کفایت لازم نیست. فرق گذاشتن بین بعضی از خصوصیات حج بزلی با حجی که شخص خودش مستطیع میشه. یکی از فرقهایی که بعضی قائل شدن همینیه که صاحب وسائل اینجا فتوا داده، گفتن در حج بزلی در واقع رعایت شأن مطرح نیست، ولو شخص کمتر از شأنش هم امکانات در اختیارش قرار بگیرد حج بر او واجب میشه، اما در استطاعت شخصی خودش تا وقتی به اندازه شأنش نشده این حج برش واجب نیست. خب این یک تفسیره که در واقع اگر ما این تفسیر رو بپذیری که صاحب وسائل مطرح کرده، استدلال اشخاصی مثل کاشف اللسان از بین میره، چون جوابی که ما به اونا میدیم اینه که این روایات مربوط میشود به حج بزلی، در حالی که ما داریم در جایی صحبت میکنیم که شخص خودش مستطیع باشه. ولی این محمل که حالا صاحب وسائل رضوان الله علیه فرموده و برخی هم از ایشون تبعیت کردن، به نظر من درست نیست، همونطور که بسیاری از فقها نپذیرفتن این جهت رو. یعنی ظاهر این روایات درست، مورد روایت حج بزلیه. مثلا همین روایت، الان دقت کنید، از امام باقر علیه السلام سوال میکنه محمد ابن مسلم، فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجِ فَاسْتَحْيَا، اگر حج بر او عرضه شود و او خجالت بکشه، قال هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجِ، این شخص مستطیعه، ولم يستحیه، ولو علا حمار اجدع ابته، ولو برای اولاغ گوش بریده دم بریده هم باشه، نباید خجالت بکشه. خب ظاهر این روایت که هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ، اینه که حضرت میخوان بگن این حقیقتاً مستطیع لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا شامل این میشه. ظاهر عبارت اینه، نه اینکه این حقیقتا مستطیع نیست، حکمن مستطیعه. خوب دقت کنید، رو مبنای صاحب وسائل معناش اینه که این شخصی که خلاف شأنش یک امکانی بهش عرضه میشه ولو حقیقتا مستطیع نیست، اما به دلیل این روایات این شخص حکمن مستطیعه. حضرت فرمودن هو ممن یستطیع، یعنی به اعتبار شرعی این مستطیعه، نه اینکه حقیقتا مستطیع باشه. حقیقتا یعنی عرفا. نه ببینید، خوب دقت کنید، استطاعت یک معیار شرعی داره. یه کسی عرفاً اون معیار رو داره میشه مستطیع، یه کسی عرفاً اون معیار رو نداره میشه غیر مستطیع. حالا اینی که عرفاً معیار رو نداره، ممکنه شارع بگه آقا تویی که عرفاً معیار رو نداری و مستطیع نیستی شرعاً به لحاظ معیار عرفی، ولی من شارع تو رو به منزله مستطیع فرض میکنم. به اصطلاح توی اصول ما بهش میگیم حکومت. یعنی این که حضرت فرموده هو ممن یستطیع، رو تفسیر مرحوم صاحب وسائل مثل اون میمونه که فرموده مثلا العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، یا مثلا العالم بلا عمل لیس به عالم، اگه همچی تعبیری وارد شده باشه، یا مثلا فرموده التواف بالبیت صلاتون. خب طواف دور خانه خدا که نماز نیست حقیقتا. این که فرموده از طواف و بالبیت صلاتون، تنزیل شرعی طواف به منزله صلات. طواف که صلات نیست، طواف یه چیزه، صلات یه چیز دیگه، ولی هر دوشون شرعیان. طواف و صلات حقایق شرعیان، شارع اینا رو درست کرده، ولی طواف غیر صلاته. در این حال شارع فرموده از طواف و بالبیت صلاتون، میگیم این حکومته، تنزیله، میگه این به منزله اونه. یا مثلا عالم بلا عمل جاهله، عالم بلا عمل که عالم حقیقتا، جاهله یعنی شارع میگه این به منزله جاهله. حالا اگر عبارت رو اونجوری که صاحب وسائل میگه معنا کنیم، به فرض این که اونجا رو بپذیریم، ما که عرض کردم، یعنی ما اگه بپذیریم، حالا اون بحثشو میکنیم، اگه بپذیرید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، عرفاً شامل کسی که زاد و راهلش کمتر از شأنشه نمیشه. پس این آدمی که شأنش نیست الان این توشه و این مرکب، از نظر عرف مستطیع نیست و مشمول آیه لله علی الناس حج البیت نمیشه. بعد شارع آمده گفته در حج بزلی، با این که تو مشمول نمیشوی، تو مستطیعی از نظر من شارع، بنابراین باید بری حج. که حالا تو حج بزلی یه بحث دیگه هم داریم، حالا بعد میگیم. که خب ببینید، در استطاعت مشهور فقها گفتن، واضح هم هست رو مبانی اصولی، کسی که مستطیع نیست و می تواند تحصیل استطاعت کند، تحصیل استطاعت بر او واجب نیست. برای شما پول نداری، نمیتونی الان بری حج، ولی میتونی یه کاری بکنی که بعداً پولدار بشی، 6 ماه یه سال دیگه بری حج، واجب الان بری دنبال تحصیل مال یا نه واجب نیست؟ همه گفتن درستم هست. چرا؟ چون استطاعت شرط وجوبه، تا شرط نیامده اصلا وجوبی تکلیفی نیست. اما در حج بذلی که خواهیم گفت بعداً، مشهور فقها فتوا دادن که اگر بر کسی عرضه شود حج، بگن آقا بفرما بیاره حج، امکان برات فراهم کردیم، این بلیط هواپیما، اینم هزینه راه، بفرما شما برو حج. خب این آدم تا وقتی قبول نکرده مالک بلیط و این مال نیست. الان مستطیع یا نه؟ نه، چون نه بلیط داره نه مالی که بتونه باش حج انجام بده. با این همه مشهور فقها فتوا دادن از جمله خود سید صاحب عروه و بسیاری از کسانی که بعد از ایشونه فتوا دادن، مشهور اصلا در طول تاریخ فقه همینطوره، نه حالا از زمان سید قبلش، همینطور مشهور فتواشون اینه که بر کسی که عرضه شود حج، قبولش واجب. البته بعضی گفتن مثل مرحوم آغازیای عراقی و مثل مرحوم ناینی تو تعلیقشون بر عروه، اینا گفتن نه، این چون هنوز مستطیع نشده حج بر او واجب نیست، بنابراین پذیرش این پول هم بر او واجب نیست، تحصیل مقدمات که واجب نیست گفتن. مرحوم آغازیای تو تعلیقش بر عروه اینو داره، مرحوم ناینی هم همینطور، نظر ایشون اینه که این خلافه فتواست، ولی مشهور فتواشون اینه. چی گفتن اونا؟ گفتن حج بذلی فرق داره، این آدمی که برش عرضه شده حج ولو این که قبول نکرده، هنوز مستطیع نشده، این آدم واجبه برش قبول کنه. چرا؟ گفتن به دلیل این روایات، من عرض علیه الحج فاستحیا، عرضه شد بر او استحیا، یا استحیا از چی؟ از قبولش دیگه، خجالت کشید قبول کنه. حضرت فرمود فهوم من یستتی، این مستطیه. این آقایون، یعنی بعضی از این آقایون اینجوری میگن، میگن اینجا شارع قبل از قبول این، اینو اصلا مستطی فرض کرده، ولی بنده نظرم نه اینجا نه اونجا، این نیست. من معتقدم این که حضرت فرموده هوم من یستتی، حضرت نخواسته اعتبار شرعی زائدی رو عرضه کنه، نمیخواد بگه که این مستطیع نیست، ولی شرعاً به منزله مستطیع محسوب میشه. نه، حضرت خواسته بگه این واقعاً مصداق لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، نه اینکه این نیست. سوال اون راوی هم از مصداقه، اصلا میپرسه این مصداق لله علی الناس حج البیت هست؟ حضرت بله، اصلا این سوالش اینه، و همین دلیل حضرت هم فرموده هوم من یستتی، نمیخواد بگه ما اعتبارش میکنیم به عنوان مستطیع. حضرت میگه نه خیلی، اصلا واقعا مستطیعه. بنابراین این روایات نمیخواد برای حج بذلی یه پرونده جداگانه درست کنه، بگه آقا در حج بذلی ولو خلاف شأنم باشه شما مستطیعی، ولی در غیر حج بذلی وضع یه جور دیگه است. در حج بذلی تحصیل مقدمات یعنی قبول واجبه، ولی در حج غیر بذلی تحصیل مقدمات واجب نیست. اصلا این نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه این مقدار که شما فقط دستت دراز کنی امکان حاصل میشه، یک قبول بکنی بپذیری امکان حاصل میشه، تو دیگه مستطیع. درسته بالفعل مالک نیستی، اما این بالقوة القریبة من الفعل که دیگه هیچ معونه ای نداره، دیگه معونه ای نداره برای تو دیگه، فقط بگی باشه تموم شد، شما دیگه مستطیع شدی. به این اندازه این باعث نمیشه که شما مستطیع نباشی. به همین دلیل ما توی بحث استطاعت به این گفتیم که اگه یه کسی است که بالفعل زاد و راحله نداره اما تحصیل زاد و راحله برای او هیچ معونه‌ای نداره، این مستطیعه. مثل کسی که مثلا این دائم تجارت مثلا سیار داره، از این شهر به اون شهر تجارت میکنه، میتونه مسیرشو بندازه به سمت مکه، هیچ معونه‌ای براش نداره، یعنی هیچ زحمت اضافه‌ای، هیچ مشکل خاصی براش پیدا نمیشه. حال به جای اینکه بره مثلا طائف میتونه بره مکه، همون کاری که تو طائف انجام میداد بره توی مکه انجام بده، این میتونه این کارو بکنه، هیچ معونه اضافه نداره و با اون روش راحت میتونه حجشو انجام بده. ما میگیم مستطیعه، همونطوری که مرحوم شیخ محمد تقی آملی هم اشاره کرد، فکر میکنم تو مستند مرحوم نراقی هم اشاره کرد، فکر میکنم علامه هلی هم داشت، الان یقین ندارم، قبلا بحث کرد. یعنی استطاعت در تحصیل مقدمات واجب نیست، اما اگر تحصیل مقدمات هیچ معونه نداره دیگه مقدمه قریب الالفعله، یعنی طوریه که به کمترین معونه تحصیل میشه، عادیه، چیز خاصی نمیخواد انجام بده، این واجبه، این مستطیعه دیگه، الان میتونه بره حج. این به جای این که بره طائف که مثلا 100 کیلومتری مکه است، یه ذره مسیرش رو عوض کنه بره مکه، میتونه بره، میگه آقا این استطاعت داره، میتونه بره الان وقت حج هست، میتونه بره حجش هم انجام بده، نه زحمتی براش هست، نه هزینه اضافه‌ای، نه مشق، هیچ کار چیز خاصی نمیخواد انجام بده، اون کار خودش عادی انجام، مستطیع.
واسه دیدم معنی مادی براش نداره، اما معنی نیتی براش داره.
خب
نیت اشتراک میشه.
نه نه، اون بحث نیت بعد از اینه. ببینید بعد از این که شخص مستطیع شد، الان بحث قبل از وجوبه، ما میخوایم ببینیم آیا استطاعت هست یا نه. اگر استطاعت باشه واجب میشه، اگر واجب شد اون وقت باید نیت کنه، اون بحث بعدیه. الان سوال اینه که آیا این آدم مستطیع هست یا نیست. اگر مستطیع نباشه نیت هم لازم نیست، اگر مستطیع شد بله، خب برای اینکه عمره انجام بده که بخواد وارد مکه بشه باید نیت احرام بکنه و بره اونجا.
بره طائف یا بره مکه هیچ تفاوتی نداره، هیچ معنی نداره. تفاوتش اینه که اگر الان به طائف بره یا الان به مکه بخواد بیاد، نیت تجارت رو هم در عبادت میخواد داخل بکنه.
خب ندارم.
اون ثوابی که با نیت خالص به دست میاره.
نه کی گفت این حرفو؟ ببینید این تجارتش رو داره انجام میده، میتونه این تجارتش رو طائف انجام بده، میتونه مکه. فرقش اینه که اگر طائف انجام بده حجش رو انجام نداده و اگه مکه انجام بده حجش هم انجام داده، و این با همین تجارتش میتونه هزینه ی حجش رو تامین کنه، بنابراین اشکالی نداره، نه به اخلاصش ضربه‌ای وارد میشه نه در ثوابش. این به خاطر اینکه در مکه سود بیشتری هست نمیخواد بره به مکه، اون یه بحث دیگه است. یه وقت یه کسی هست به خاطر اینکه در مکه یک سود بیشتری هست میخواد بره مکه، نمیخواد بره طائف، چون مثلا درآمد مکه بیشتره. خب اونجا ممکنه شما بگید آقا این تو نیتش مشکل پیدا میشه، که البته اونجا پیدا نمیشه ها، حالا الان بحثشو نداریم، اونجا پیدا نمیشه. ولی اگر اشکالی باشه اونجاست، مثلا این آقا میگه الان وقت حج که میشه مکه خیلی شلوغ میشه، قیمتا خیلی بالا میره، چون قیمتا خیلی بالا میره من این کالایی که دارم به جای اینکه ببرم طائف بفروشم 100 ریال میبرم مکه میفروشم 500 ریال، به این نیت میاد مکه. اونجا ممکنه کسی انقلت کنه که آقای اصلا نیتش نیت خالصی نیست، این دنبال سود 5 برابر خودشه. اما اینجایی که من عرض میکنم این نیست، این آدم میتونه بره طائف میتونه بره مکه، اگر بره مکه میتونه حجش رو انجام بده با همین امکانی که براش توی مسیر پیدا میشه. آیا مستطیعه؟ اونایی که مثل امام رضوان الله علیه میگن زاد و راحله بالفعل باید در اختیارش باشه، میگن نه الان امکان انجام حج براش نیست، ولو بره براش این امکان کم کم همینجوری به دست میاد به صورت عادی بدون هیچ معونه زائده. من عرضم اینه که نخیر، این آدم مستطیعه، حقیقتا مستطیعه، و این آدم باید بره الان مکه حجش هم انجام بده. حالا اون بحث دیگه است، اینجا الان بحث ما یه چیز دیگه است. فقط خواستم این نکته رو بگم که این روایات مربوط به حج بذلی به نظر من نمیخواد در حج بذلی یک اعتبار تازه‌ای رو مطرح کنه. امام نمیخواد بگه من شارع او رو مستطیع فرض میکنم ولو اینکه این مستطیع نیست. نه، ظاهرش اینه که حضرت میفرماد هو من یستطیع، یعنی این داخل همون لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا است، این هم مستطیعه. خب اگه اینه معنیش این میشه که اگر اینجا خلاف شأن استطاعت میاره، پس اونجایی که شخص خودش هم میخواد بره حج خلاف شأنش هم باشه استطاعت میاره، پس استدلال مثل کاشف اللسان درست میشه. یعنی اینایی که مثل کاشف اللسان به این روایت تمسک کردن، نمیشه بهشون گفت آقا این روایت مربوط به حج بذلیه، چه ربطی داره به بحث ما؟ ما که الان حج بذلی بحث نمی‌کنیم، بحث می‌کنیم در اینکه برای خود شخص امکانات حج فراهم بشه، نه اینکه یکی دیگه بهش بذل کنه. بله، اون یه بحث دیگه است که برخی گفتن که این روایات که فرمود ولو علاه مارن اجدا ابتر، اینو من قبلا هم اشاره کردم که بعضی گفتن که آقا این مقصود اینه که این طرف بهش عرضه شد نپذیرفت، پس مستطیع بود و استقرار پیدا کرده بود، حالا حضرت میفرماد ولو علاه مارن اجدا ابتر باید بره حجش رو به هر زحمتی که شده انجام بده. این بحث دیگه است. الان هنوز من اون حرفمو نگفتم، نه اونو پس نگرفتم، اون هنوز جا داره ها. فقط نکته ای که هست میخوام از کاشف اللسام دفاع کنم، که الان کسی نمیتونه به کاشف اللسام اشکال بکنه که آقا چرا به این روایت تمسک کنید، امثال این روایت، اینا همه مربوط به حج بذلیه، شما خلط مبحث کردی. ما بحثمون در حج بذلی که نیست، ما در اینه که شخص چجوری مستطیع میشه. شما رفتی روایتی که مربوط به حج بذلیه برشتی آوردی برای ما، میگی اینجا داره ولو علی حمار اجدا مقتوع الزم، چه ربطی به ما داره؟ جواب این که نه، این روایات ولو موردش، خوب دقت کنید، نمیگیم موردش حج بذلی نیستا، مورد این روایات حج بذلیه. مطلب بنده رو توجه کنید، عرض من اینه، مورد روایت حج بذلی است، اما در اینجا امام معصوم یک اعتبار زائدی نمیخواد بکنه، میخواد بگه این کسی که این امکاناتو داره مستطیع هست. بنابراین استدلال کاشف اللسام از این جهت اشکالی نداره که ولو این روایت مال حج بذلیه بیاره توی بحث ما به این روایت استناد کنه. اما هنوز نگفتم فرمایش کاشف اللسام درسته ها، من هنوز نگفتم و صبر کنید، فرمایش کاشف اللسام درست نیست، من قبول ندارم مبنای کاشف اللسامو، فقط میخوام این مقدار از کاشف اللسام دفاع کنم که استدلال کاشف اللسام به این روایات خلط مبحث نیست، که آقا این روایات مربوط میشود به حج بذلی در حالی که ما بحثمون در حج بذلی نیست. نخیر، این روایات میتواند در اینجا هم مورد تمسک قرار بگیره، البته به شرط اینکه اینجوری که الان معنا کردیم معنا کنیم، یعنی بگیم اگر بر این آدم امکانی از حج عرضه شد که اون امکان کمتر از شأنش بود، این حج برش واجب میشه. اگر اینجوری معنا کنیم این روایات رو، هم در حج بذلی قابل تمسکه، هم در حج غیر بذلی، یعنی کسی اگر خودش امکاناتی داره که کمتر از شأنشه مستطیعه و باید حج رو انجام بده. خب اجازه بدید من دو تا کلمه بگم وقتمون تموم شده، یه فکر کنید شما. مرحوم سید فرمود ادله عسر و حرج حاکمن، یعنی اون جایی که خلاف شأن عسر و حرج بیاره اون جاها نمیشه گفت که شخص مستطیعه. بعد فرمود پس این روایات که میگه علا حمارن اجده ابتر، به فرض اینه که این دونه شأنش هست ولی موجب عسر و حرج نیست. خب اگر این که ایشون میگه بپذیریم، نتیجه این میشه که خود ایشون فرمود که اگه دونه شأنش بود و عسر و حرج نداشت این برش واجبه ما مستطیعه. حالا اگه یه کسی دونه شأنشه ولی اصلا برای این آدم سختی نداره، ولو برای دیگران این مقدار کسر شأن سختی داشته باشه، رو مبنای مرحوم سید باید بگیم برای این شخص حج واجبه. این بحث من ناتمام بود، من میخواستم بحث رو ادامه بدم، دو تا نکته دیگه باید بگم. یک نکته دیگه این که حالا روش فکر کنید، اگر یه کسی دونه شأنشه این امکانی که فراهم شده و ولی موجب عسر و حرج براش نیست، براش سختی نداره، اما او خار میشه، موجب به تعبیر مرحوم آقای بروجردی ظلم ذلتش هست، آیا جایزه؟ یعنی مستطیعه، حالا جایز که بحث تکلیفش نیست، آیا مستطیعه؟ یه کسی میگه آقا من اینجوری بریم، میگم آقا اینجوری بری ای به مردم بعد میگن، به تو چشم مردم زشته، میگه بلش کن مردم ما چیکار داریم، به ما چه مردم چی فکر میکنن، ولو اینکه از چشم مردم میفته خار میشه، میگه آقا من میخوام برم اینجوری حج. طبق مبنای مرحوم سید این عسر و حرج براش نداره، باید بگیم مستطیعه. آیا این مستطیعه؟ من فقط یک اشاره کنم، حالا بحثش بمانه، برخی مطالبی که ما داریم تو لباس شهرت که حالا بحثش رو شنیدید و یه روایت خاص که داریم که خداوند تبارک و تعالی یه تعبیری داره روایت که فوزه ان الله عز وجل فوزه الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يذل نفسه، خدا به مؤمن همه چیز امورشو سپرده، تفویض کرده به مؤمن، اما به مؤمن اینو تفویض نکرده که خود مؤمن خودشو خار کنه. این روایات میتونه اینجا سند باشه، مدرک باشه برای اینکه اگر موجب خاری ذلت شد این شخص مستطیع نیست. هنوز بحث ادامه داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.